به نام خدا. دوستان سلام، خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان باشیم. من خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خدمت شنوندگان عزیز هم من سلام عرض میکنم. امیدوارم بتونیم مباحث خوبی امروز انشاءالله داشته باشیم.
بله جناب استاد دهنوی، خانومی زنگ زدن اینجا و سوالی رو مطرح کردن. کیفیت تلفن خوب نیست، البته شما سوال رو شنیدید. من خدمت عزیزان شنونده سوال این خانوم رو عرض کنم که ایشون میگن کودکم از 3 سالگی دچار ترس شده که حتی روز روشن هم میترسه، وقتی میخواد بره دستشویی حتما من باید همراهش برم، حتی خواهرانش هم که میخوام ببرنش قبول نمیکنه. میخواستم ببینن که چه کار باید بکنن.
ترس کودکان، توجه دارن خانواده های عزیز، که کاملا طبیعی هست. کودکان بین 2 تا 7 سال به طور معمول 4 تا 5 نوع ترس دارن و به طور طبیعی هم 4 روز و نیم یک بار این ترس خودشو نشون میده. خب اگر بیش از این شد، هر روز ترس واکنش داشت، هر روز خودشو نشون داد، معلوم میشه غیر طبیعیه. در مورد ایشون که اینجور کودکشون میترسه، نشون میده این ترس ترس طبیعی نیست و به احتمال بسیار زیاد همینطور که خودشون هم اشاره کردن در 3 سالگی تجربه ناخوشایندی ایشون داشته. من با مجموعه قرائنی که از سوال برمیاد احتمال زیادی میدم که ترس این کودک ترس جدایی از والدین باشه. احتمالا در دوران کودکی همون 3 سالگی یک جدایی دراز مدتی بوده بین ایشون و والدین و این ترس ایجاد شده. ترس جدایی از والدین علایمی داره. معمولا کودکان به جهت جدایی از پدر و مادر گریه میکنن، برای سلامت والدین نگرانن، نگران دزدیده شدن هستن، دائم میترسه کسی او رو بدزده، لذا در مکانهای شلوغ دست مادر یا پدر رو رها نمیکنن. معمولا در جشن تولد، جشنهای اینجوری تنها نمیرن یا تنها نمیمونن، در اتاقشون تنها نمیمونن. معمولا این گونه کودکان به طور معمول شب هم جدا نمیخوابن. اینا علایمی است که معمولا کودکی که از جدایی از والدین میترسه درش وجود داره. من چند تا توصیه به این خواهر بزرگوار میکنم، امیدوارم انشاءالله این ترس تخفیف پیدا بکنه.
انشاءالله.
1. به هیچ وجه برای تنها بودن او از زور استفاده نکنید. وقتی خانواده والدین احساس میکنن که کودکشون از تنهایی میترسه و جدا بودن، گاهی او رو به زور وادار به جدایی میکنن که او باید حتما جدا باشه تا این ترسش ریخته بشه. مطمئن باشن که تأثیر منفی میذاره. توصیه دوم اینه که هیچگاه در برابر ترس او واکنش شدید نشون ندن. عادی باشن، خیلی براشون مهم نباشه. نکتهشم اینه، وقتی شما واکنش شدیدی نشون میدید، واکنش شدید شما یک پیام داره. پیامش اینه که خبرایی هست.
درسته.
اگر ما عادی برخورد کنیم، معلوم میشه نه خبری نیست، ترس او بی‌پایه است و بی‌خودیه. اما وقتی ما واکنشمون شدید باشه، در حقیقت پیامی که به کودک میدیم اینه که خبرایی هست، او ترسش بیدلیل نیست.
بله.
توصیه سوم، از محدودیت ها کم نکنید. اگر محدودیت هایی تا حالا داشتید برای ایشون، مثال عرض میکنم،
بله،
این محدودیت ها رو کم نکنید. مثلا اگر تا الان شما محدودیتی رو قرار داده بودید به این عنوان که او باید جدا بخوابه، خب طبیعی است که برای چنین کودکی خیلی سخته، چون گفتیم از علایم ترس جدایی از والدین اینه که او تنها نمیخوابه. اما شما این رو جا انداختید، این رو به عنوان یک قانون و یک محدودیت در نظر گرفتید که باید جدا باشه.
بله.
اگر این رو به عنوان محدودیت پذیرفتید و او اصرار میکنه که مثلا با شما بخوابه، هیچگاه زیر بار نرید.
چرا؟
هیچگاه اون محدودیتتون رو کم نکنید. چرا؟ بله سوال بسیار خوبی هست. چون باز هم پیام داره. پیامش اینه که خبرایی هست. یعنی ما ترس تو رو قبول داریم که به هر حال داریم حالا وادی مقداری راه میایم. بنابراین ما محدودیت‌های خودمون رو کم نکنیم. توصیه 4 من به این خواهر بزرگوار اینه که هیچگاه او رو به به تنها گذاشتن در بیرون تهدید نکنید. خب متاسفانه والدین گاهی نقطه ضعفای کودکان رو که به دست میارن از همون نقطه ضعف هم استفاده میکنن، یعنی سوء استفاده میکنن. وقتی مادر میفهمه که او از تنها بودن میترسه، او از در خیابان تنها رها شدن وحشت داره، گاهی که اعصابش رو خرد میکنه یا مادر رو اذیت میکنه، مادر او رو تهدید میکنه که حالا که اینجوری تو همین خیابون رهات میکنم و میرم. این قطعا لطمه میزنه. وقتی بیرون میرید و زمان مدرسه او هست که دیگه مدرسهش میخواد تعطیل بشه و برگرده، چون ایشون 7 سالن و الان محصل هستن در مقطع دبستان، وقتی از مدرسه برمیگرده حتما برای او یادداشت بذارید. این در تخفیف ترس او بسیار موثره. ولی وقتی میاد والدین رو نمیبینه، ترس او تشدید میشه. وقتی یادداشتی ببینه که شما برای او یادداشت گذاشتید که مامان من منزل بودم، بیرون رفتم، تا 10 دقیقه رو دیگه برمیگردم، خود همین به او آرامش میده. ان شاء الله امیدوارم با این رعایت این نکته ها و توصیه ها مشکل ایشون حل بشه.
ان شاء الله. و امیدواریم که این خانم محترم شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ بوده باشن. اما سوال بعد.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید می‌خواستم بگم لطف کنین اگه میشه امروز تو برنامه‌تون یک کتاب کامل و جامع برای تربیت کودک معرفی کنن.
بله، شما معرفی هم می‌فرمایین؟
جنتی هستم از قم.
بله، سوال خوبی بود جناب صدر نفی که یک کتاب جامع برای تربیت کودک. نمیدونم یه همچین کتابی وجود داره، یک کتاب باشه و جامع هم باشه.
هست، وجود داره کتاب‌های خوب و مناسب. البته چون مسائل کودکان واقعا متنوع هست، همینطور که فرمودید، ما باید کتاب‌های متعدد و متنوعی را هم معرفی کنیم. من جلسات قبل، شاید چند ماه گذشته، حدود 14 کتاب رو معرفی کردم، اون هم با توجه به موضوعاتی که گذرونده بودیم، بحث کرده بودیم. اگر شما و این خواهر بزرگوار موافق باشید، من یک کتابی که قبلا معرفی کردم، شاید ایشون شنونده ما نبودن، مجددا اون کتاب رو معرفی کنم خدمتتون، و بعد هم در 12 مورد کتاب جدیدی با توجه به موضوعات گذشته خودمون اونها رو من معرفی کنم که هم ایشون ان شاء الله استفاده کنن، هم شنوندگان عزیز. کتابی که قبلا من معرفی کردم، چگونه با کودکم رفتار کنم، دکتر گاربر، ترجمه شاهین خزعلی، که کتاب بسیار خوبی هست، جامعه، کتاب پرحجمی است و تقریبا بیشتر موضوعات مربوط به کودکان رو، از ترس کودکان، آموزش توالت رفتن، نق زدن ها، لجبازی، انواع و اقسام مباحث تربیت کودک در اون کتاب موجود هست. در قطع وزیری این کتاب رو من معرفی میکنم به ایشون که کاملا براشون قابل استفاده است.
چگونه با کودکم رفتار کنم؟
بله بله، چگونه با کودکم رفتار کنم، دکتر گاربر، ترجمه شاهین خزعلی. اما چند تا کتاب هم با توجه به موضوعاتی که ما بحث کردیم قبلا، یک، پرخاشگری در کودکان و روش‌های رویارویی با آن. چون ما بحث پرخاشگری رو قبلا داشتیم و چندین مورد سوال داشتیم، پاسخ دادیم، خوب این کتاب رو معرفی کنیم، پرخاشگری در کودکان و روش‌های رویارویی با آن، ماندانا سلحشور، انتشارات واژه آرا، که راجع به چیستی خشم، خشم اصلا چیه، روند رشد پرخاشگری در کودکان، توصیه‌هایی به والدین ایشون داره در این کتاب، آموزش ملایمت به کودکان که ما چه کنیم کودکانمون آدم‌های ملایمی باشن، پرخاشگری نکنن، اینها محورهای این کتابه.
متمرکز رو پرخاشگری این.
بله بله، محور اصلی این کتاب پرخاشگری در کودکانه. کتاب دوم، نظم آموزی به کودکانه. نویسنده شخص خارجی هست، مریلین گوتمن، نظم آموزی به کودکان، ترجمه مهدی قراچداغی، انتشارات پیک بهار. چون ما محور اصلی بحثمون اگر یادتون باشه، خب بحث نظم آموزی بود.
بله.
در کودکان، این کتاب در مورد مفهوم نظم، زمینه سازی برای نظم، محدودیت هایی که ما باید ایجاد کنیم برای کودکانمون، مشکلات رایج در نظم آموزی کودکان رو بحث کردن که کتاب قابل استفاده و خوبی هست. کتاب سوم، پرسش و پاسخ درباره لکنت زبان. با توجه به اینکه ما قبلا در باب لکنت زبان هم سوالی داشتیم و پاسخ دادیم، توضیحاتی رو مطرح کردیم، این کتاب هم کتاب بسیار خوبی است، پرسش و پاسخ درباره لکنت زبان.
به صورت کلی بحث کردی، فقط مخصوص کودکانه این؟
این بله، این مخصوص کودکان هست، چون لکنت زبان بیشتر مربوطه به کودکانه. راجع به تشخیص لکنت، که اصلا لکنت چی هست، دلیل لکنت، تأثیر زندگی اجتماعی و خانوادگی بر لکنت زبان، بعد عوامل مؤثر در درمان این مشکل، اینا محورهای این کتاب هست. کتاب خوبیه، من توصیه میکنم به عزیزانی که فرزندشون این مشکل رو داره از این کتاب استفاده بفهمن. کتاب چهارم،
نویسندش هم میفهمن؟
نویسنده کتاب بله، عذر میخوام، جمعی از متخصصان.
بله.
پرسش و پاسخ درباره لکنت زبان، جمعی از متخصصان، ترجمه مهدی دستجردی. ترجمه مهدی دستجردی. کتاب چهارم، خواهر و برادرهای سازگار. کتاب بسیار خوبیه، عادل فابر نویسندش هست، ترجمه سهیلا ابوالهدا، انتشارات رشد، که مربوط به ناسازگاری های خواهران و برادرانه، که ما این بحث رو هم داشتیم و شنوندگان عزیز سوال می کردن در این مورد،
یعنی به خلاف اسمش در مورد ناسازگاریه.
بله، البته راهکارهای سازگار کردن خواهرها و برادرها و به طور طبیعی مشکلاتی که دارن و علل ناسازگاری خواهران و برادران در این کتاب مطرح شده. کتاب بسیار خوبیه. کتاب پنجم، پرورش انگیزه در دانش آموزان. چون ما سوال داشتیم که دانش آموزم دچار افت تحصیلی شده، مشکل داره، انگیزه برای درس خوندن نداره، این کتاب کتاب خوبی است. پرورش انگیزه در دانش آموزان، باربارا مک کومبز که باز خارجی هست، ترجمه صغرا ابراهیمی قوام، انتشارات رشد.
این کتابی که شما می‌فرمایید، چون تو برنامه پرسش پاسخ خانواده هم گاهی زنگ می‌زنن که
بله،
در مورد این افت تحصیلی یا عدم علاقه به درس خوندن تو بچه دبیرستانی، این اونجاها رو هم اشاره کردن؟
بله بله بله، کاملا این برای مقطع دبستان، راهنمایی دبیرستان،
همه
مربوط به همه مقاطع هست و کتاب بسیار خوبیه، بله، قابل استفاده است.
پس پرورش انگیزه در دانش آموزان، یک بار دیگه اون نویسنده.
بله، پرورش انگیزه در دانش آموزان، نویسنده باربارا مک کومبز، صغرا ابراهیمی قوام، انتشارات رشد.
بله.
کتاب ششم، روانشناسی تنبلی، که ما چون سوال داشتیم باز راجع به دانش آموز دبیرستانی که تنبلی می‌کردن، ادوانس بلس نویسنده این کتاب، ترجمه مهدی قراچداغی، نشر دایره. امتیاز این کتاب اینه که به شکل پرسش و پاسخ و گفتگو هست، یه حالت دست تقریبا قصه و داستان داره، متخصصی است و افرادی که با او گفتگو میکنن در حال گفتگو و پرسش و پاسخ سوالهای خودشون رو پاسخ میگیرن. کتاب هفتم، کلیدهای رفتار با نوجوانان، دان فونتینل، مسعود حاجیزاده، انتشارات دانه. مسائل مربوط به بلوغ، نحوه برخورد با رفتارهای روزمره نوجوانان، مسئله تشویق، تنبیه، که اینا موضوعاتی بوده که فراوان سوال میکردن ما با نوجوانانمون مشکل داریم. کتاب هشتم، پدر مادر نوجوان، دان دینک میر، مهدی قراچداغی، مربوط به درک نوجوانه، ما نوجوانمون رو چگونه درک کنیم، رشد شخصیت او، احساساتش، بالا بردن عزت نفس، رشد مسئولیت، نظم و انضباط، همون بحثی که ما قبلا داشتیم که بیشتر مربوط به نوجوان هست، کتاب قابل استفاده است. کتاب نهم، استرس و روش‌های مقابله با آن، چون ما بحث استرس و فشارهای روحی روانی برای جوان‌ها رو هم داشتیم در جلسات قبل. کتاب نویسندش ورا پیفر هست، ورا پیفر، مترجم آزاده افروز که مربوط به چگونگی ایجاد استرس، واکنش‌ها در برابر استرس، رهایی از دام استرس و دو تا کتاب دیگه سریع‌تر عرض کنم، وقتمون بسیار کم هست. رویکردی نمادین به تربیت دینی، چون ما بحث تربیت دینی رو هم مفصل مطرح کردیم، این کتاب هم کتاب بسیار خوبی است، از آقای دکتر عبدالعظیم کریمی، انتشارات قدیانی، که مربوط به چگونگی تربیت دینی هست. رویکردی نمادین به تربیت دینی. و آخرین کتاب، عقب ماندگی ذهنی، جمعی از نویسندگان، مترجم دکتر فرهاد ماهر. چون باز ما در مورد عقب ماندگی ذهنی هم سوال داشتیم، این کتاب رو هم من به مناسبت خدمت شنوندگان عزیز معرفی کردم.
ممنون. عزیزانی که مایلن این مباحث رو دنبال کنن، هر چند وقتی که جناب استاد دهنوی اینجا تشریف میارن، کتاب‌های بسیار فراوانی که سال‌های سال مورد تحقیق بود در اینجا مطالبش مطرح میشه، ولی گاهی که فرصت ندارن عزیزانی برنامه رو گوش کنن، میتونن به عنوان یک مراجعه مستقلی به این کتاب‌ها مراجعه کنن. خب بشنویم سوال بعدی رو.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون.
با تشکر از برنامه خوبتون، من یه دختر 8 ساله‌ای دارم که همیشه اذیت میکنه، یعنی تو سرش جلب توجه کنه برای همین همیشه پرخاشگری میکنه. یه روز میاد میگه من تب دارم، یه روز میگه دندونم درد میکنه، یه روز میگه دلم درد میکنه. چون وضع بدنش هم خیلی تقریبا میتونم بگم وزنش خیلی بالاست نسبت به سنش، همه اذیتش میکنه. در این زمینه من نمیتونم کاری براش انجام بدم. تو مدرسه میگه هیچ دوستی ندارم، میاد گریه میکنه تو خونه، میگه منو هیچ دوست نداره، معلم منو دوست نداره، چون شما میگه هیچ کی نمیتونه کنار من تو مدرسه، برای همین همیشه ناراحته، همیشه معذبه، همیشه هم دلهوره داره.
بله، سوال این خواهر محترم مشخص و روشن بود، میشه این توضیحات جناب استاد دهنوی در مورد کودک 8 ساله ایشون.
عامل اصلی رفتارهای ایشون به احتمال زیاد همون مشکل چاقی و اضافه وزنه. من توصیه میکنم چاقی ایشون رو باید از بین ببرن. خب این مشکل اضافه وزن برای سن دختر ایشون که 8 سالشونه، افزون بر اون لطمه‌ای که به سلامت کودک ممکنه بزنه، باعث تمسخر همسالان میشه. معمولا همسالان اینجور کودکان رو در جمع خودشون نمیپذیرن. کودکانی که وزنشون اضافه است معمولا از بازی‌های پرتحرک محروم میشن. خود این محرومیت هم آثاری داره به جهت رشد عاطفی که بازی برای کودک داره، محروم میشن از این بازی‌ها و از این رشد عاطفی. اضافه وزن و چاقی باعث میشه که گاهی بعضی از رشته‌های ورزشی رو نتونه به رغم میل باطنی خودش ادامه بده، توفیقاتی رو، کامیابی‌هایی رو از دست میده. لذا من اولین توصیه‌ام به این خواهر بزرگوار اینه که زیر نظر متخصص تغذیه، تأکید میکنم زیر نظر متخصص امور تغذیه، یک رژیم غذایی مناسب، درست و صحیحی رو انشالله بگیرن که به طور معمول هم ورزش رو توصیه میکنن در کنار این رژیم غذایی صحیح، که مشکل اضافه وزن ایشون کم بشه یا دست کم در همین حد بمونه و دیگه اضافه نشه. این اولین توصیه من هست که مربوط به جسم ایشونه، چون معتقد هستم تمام این بهانه‌جویی‌ها، مشکلات رفتاری که ایشون داره، پرخاشگریش، جلب توجهش، اون دندونم درد میکنه، مشکلاتی که برای ایشون هست ناشی از همین مشکل چاقی ایشونه. اما یه سری نکات روحی روانی داره که این دیگه مربوط به خانواده است، که توصیه‌ای به والده محترم ایشون و پدر بزرگوارشون هست و اعضای خانواده که رعایت کنن. بله. مطلقا شما که مادرشون هستید و پدرشون و اعضای خانواده، برای چاقی ایشون این دختر خانم رو مسخره نکنید. این نکته بسیار مهمیه. در مورد مقطعی بودن اضافه وزن ایشون به ایشون آگاهی بدید. خیلی از بچه‌ها نمی‌دونن، چون به طور معمول بین 7 تا 12 سالگی کمی اضافه وزن طبیعیه. در آقا پسرها وقتی وارد 15 میشن، یعنی با آغاز سن بلوغ، معمولا قد میکشن، باریک میشن و تناسب پیدا میکنه اندامشون، اضافه وزنشون از بین میره. در مورد دختر خانم هم همینجوره، در 15 سالگی معمولا دخترها چون خیلی حساسیت هم به این قضیه دارن، بدون اینکه تلاش حالا چشمگیری بکنن در 15 سالگی تقریبا مشکل اضافه وزنشون از بین میره. این رو به او بگید. تلقی اون این هستش که تا آخر عمر به همین شکل میمونه. البته عرض کردم اضافه وزنی که زیاد نباشه، اگر بیش از حد باشه خب اون دیگه مشکل جدی هست که باید حتما تحت نظر پزشک باشن و برنامه های خاص غذایی حتما باید رعایت بشه. خانواده بیشتر به ایشون توجه کنن، چون همسالان کمتر به این جور بچه ها توجه میکنن. یه خلأ عاطفی ایشون داره، این خلأ عاطفی رو شما جبران کنید، ارتباط عاطفیتون رو باهاش بیشتر کنید، او رو بیشتر ببوسید، نوازشش کنید، اصلا نازکشی کنید. این چیز مهمیه، من اولین باری شاید این تعبیر رو به کار میبرم. شاید بعضی از خانواده ها تلقیشون این باشه که ما به هیچ وجه نباید ناز بچه ها رو بکشیم. این هم تلقی اشتباهیه. کودک اصلا نیاز به نازکش داره و دوست داره که، حتی آدم بزرگا اینجوری هستن. آدم بزرگا وقتی بیمار میشن دوست دارن دیگران نازشون رو بکشن، تحویلشون بگیرن، توجه بهشون بکنن، چه رسد به کودک که خب فطریه او هست و طبیعیست برای او. بنابراین تا حدی هیچ اشکالی نداره، برای تمام کودکان تا حدی که او لوس نشه، سوء استفاده نکنه، از حالت طبیعی خارج نشه، گاهی ناز میکنه ناز او رو بکشید، توجه کنید.
در بدون این که لازم باشه یا حتی اشارهی بشه که به خاطر اون ضعف در چاقیشه که داریم بهش محبت میکنیم.
بله، البته اون رو که من نوشتم اون خیلی خیلی نکته مهمی است. ترحم بدتر میکنه او رو.
درست.
نباید اینجوری باشه. بله، نه من عرض کردم رابطه عاطفیمون رو بیشتر کنیم. درست. کاملا غیر مستقیم. این یک وظیفه ایست که اعضای خانواده باید با هم دیگه در برخورد با هم داشته باشن. نقاط مثبت او رو به ویژه در جمع بگید، چون او این مشکل رو داره، او گمان میکنه که دیگه تمام بدبختی ها مال او هست، در حالی که اینجوری نیست. او قطعا یه سری نقاط مثبت داره، حتما مهربانه، ممکنه برخورد خوبی داشته باشه، درسش همینطور که خودشون فرمودن، معلم از او راضی هست، خب این نقطه مثبت. ممکنه در خونه به مادر کمک میکنه. بله، این اشکالات رو مادر گفتن، ولی ما متاسفانه فقط مشکلات رو میبینیم، ما خوبی‌ها رو کمتر توجه داریم. ایشون نقطه‌های مثبتی داره، حتما نقاط مثبت رو ذکر کنید، به ویژه در جمع. این دختر خانم رو با نقاط مثبتش آشنا کنید. گاهی بچه‌ها خودشون هم توجه ندارن به نقاط مثبتشون. ما اینا رو فهرست کنیم، خودمون یادداشت کنیم، بشینیم یه وقتی در یک موقعیت مناسب بهش بگیم عزیزم من، شما اگه وزنت زیاده اینم قابل حله، اینم چیزی نیست که عیبی اولا نیست. اگر دیگران این رو برای تو عیب میدونن و تو رو مسخرت میکنن، بدون شما اینقدر نقطه مثبت داری، این کارت خوبه، این کارت خوبه، این کارت خوبه. همین که اینها رو خودش یاد بگیره، یعنی توجه پیدا بکنه، اگر زمانی همسال او رو مسخرش کنه، تمسخر کنه، از نقاط مثبتش یادش بیاد آروم میگیره. همین صرف یاداوری نقاط مثبت او رو آرومش میکنه. حتی به او آموزش بدید که اگر کسی شما رو مسخره کرد، اولا که همین که خودت به یادت بیاد این همه نقطه مثبت داری، خودت آروم میگیری. حتی اگر لازم شد نقاط مثبتت رو به مسخره کننده بگو، اشکالی نداره. اگه بهت گفت تو چاقی، بگو خب درسته من چاقم، اما باز نمیگی چقدرم مهربونم، نمیگی چقدرم تو خونمون به مامانم کمک میکنم. بگو حتی نقاط مثبتت رو به او بگو، هم او آروم میگیره، هم او دست از تمسخرش برمیداره و هم خودت آروم میگیری. این نکته بسیار مهمی است در این گونه مشکلات که خوبه کودکان ما بدونن. در یک موقعیت مساعد، نه زمانی که او داره نق میزنه و بهانه جویی میکنه، در یک موقعیت مناسب که از نظر روحی مساعد وضعیتش، بشینید مادر بزرگوار با دخترتون صحبت کنید، پیامدهای نق زدن رو بهش بگید و به او گوش زد کنید که ممکنه این روحیه در وجودش بمونه همینطور و این چیز خوبی نیست. و بعد بهش بگید آدم بزرگایی رو خودت میشناسی که 50 سال از خدا عمر گرفتن ولی هنوز هم دائم نق میزنن و چقدر بده، چقدر تحملش برای دیگران سخت هست.
که همین نمونهش هم چند روز پیش داشتیم جناب استاد دهنوی در یک برنامه که ضبط میکردیم با جناب استاد صادقی، خانمی به سنی رسیده بودن ولی به دلیل همین خصوصیت اخلاقیشون گفتن هیچ کس علاقه نداره با ایشون رفت آمد کنه.
درسته، بله همین جوره. خب این رو اگر مادر به فرزندش، قطعا هم حالا لازم نیست اسم ببرن.
درسته،
برخی از روانشناسان دیدم در کتاباشون مینویسن که بگردید در بین نزدیکان به او بگید فلانی رو میشناسی؟ میگه آره. خب میبینی چقدر نقنقوه، مثلا 50 سالشه، میبینی چقدر نق میزنه، چقدر آدم بدیه منفوره، تو هم اونجوری میشی ها. خب من اینو نمیپسندم، شرع ما اینو نمیپسنده. این اولا غیبته، پشت سر یک کسی که هر دو طرف او رو میشناسن داره بدیهای او گفته میشه، و بعدم این خودش نوعی بدآموزی داره. نه نیازی نیست بگیم عزیز من خودت نگاه کن دور و بر تو، کسانی رو میبینی که سنشون بالاست اما بهانه جویی میکنن، نق میزنن دائم، چقدر آدمای غیر قابل تحملی هن. ممکنه تو هم روزی به همین جا برسی، بنابراین این کارو نکن. آخرین نکته‌ای که من به ایشون عرض کنم، استفاده از اصل خاموشیه. شما این نکاتی رو که ما گفتیم رعایت کنید، مشکل چاقی او رو از بین ببرید، این نکات روحی عاطفی رو هم مد نظر قرار بدید. اما اگر کمتر شد تخفیف پیدا کرد، فبه ها که قطعا تخفیف پیدا میکنه، اگر نه ادامه پیدا کرد، از اصلی به نام اصل خاموشی استفاده کنید. اصل خاموشی یعنی نادیده گرفتن سنجیده. نادیده بگیرید. او بهانه جویی میکنه، انگار نه انگار که او داره بهانه جویی میکنه. دنبال شما میاد، نه اینکه به او بی حرمتی کنید، نه اینکه به او بی اعتنایی کنید. خیلی فرقه. من گاهی در مشاوره ها همین اصل رو گفتم به بعضی از والدین و بعد تماس گرفتن که آقا بدتر شد. ما بی‌اعتنایی کردیم بدتر شد. من بهشون عرض کردم من نگفتم بی‌اعتنایی کنید. خب چه کردید؟ دیدیم داره نق میزنه مثلا، یا یه رفتار بدی داره، بهش نگاه کردیم، به پوزخندی زدیم، هیچی هم نگفتیم. بعد گفتم خب خیلی بده، من منظورم این نیست که حالا شما پوزخند هم بزنید. نه، کاملا طبیعی باشید، کاملا طبیعی. نیازی نیست پوزخند بزنید، نیاز نیست با نگاهتون بهش بفهمونید که هر چی میخوای نق بزن، نق بزن تا جون در بیاد. گاهی ما کلامی رو بر زبان جاری نمی کنیم اما نوع نگاهمون اینه. خب این بدتر میکنه، این به موضع لج میکشونه. نه کاملا طبیعی،
انگار نشنیدم
شما تو اتاق مشغول مطالعه اید، او بهانه جویی میکنه، خیلی راحت و آروم پاشید برید آشپزخونه مشغول کارتون بشید. تو آشپزخونه طبقه دیگه هستید، برید یه طبقه دیگه، برید یه اتاق دیگه، حتی گاهی نیاز میشه لباس بپوشید، از منزل برید بیرون به بهانه خرید. راهش اینه، بدون هیچ گونه بی‌حرمتی و بی‌اعتنایی. این اصل خاموشیه. البته این مادر بزرگوار و شنوندگان عزیز توجه داشته باشن، اگر از این اصل استفاده کردن که قطعا شما باید استفاده کنید در لجبازی ها، نق زدن ها، بد رفتاری ها، خیلی اصل مهمی است، بدونید که وقتی شما پاسخ ندید به اون خواسته کودک و بی توجهی کنید، خاموش بمانید، رفتار او به احتمال زیاد تا مدتی تشدید میشه، افزایش پیدا میکنه. اما نگران نباشید، نگید برعکس شد که او بیشتر داره بهانه جویی میکنه، بیشتر داره لج میکنه، یه اوجی داره دوباره فرود میاد. یه مثال عرض کنم، سوالم پاسخ به این سوال رو تمام کنم. وارد اتاق میشید، شما کلید برق رو میزنید، با این رفتار انتظار یک پاداش دارید. پاداشتون چیه؟ که لامپ روشن بشه. اما میبینید لامپ روشن نشد، بلافاصله کلید رو چند بار پشت سر هم بالا و پایین قطع و وصل میکنید، ولی میبینید نه، نتیجه نداد، لامپ روشن نشد. دست میکشید، رها میکنید، یا میرید دنبال برقکار که تلفن بزنید به برقکار، یا برید یه لامپ جدیدی پیدا کنید و وصل کنید. ایشون بهانه جویی میکنن، شما از اصل خاموشی استفاده کنید، به احتمال زیاد بهانه جویی ها خیلی بیشتر میشه. اما وقتی فرزند شما ببینه پاداش نمیگیره، چون این احتمال هست، خودشون هم فرمودن در سوال که برای جلب توجه،
درسته،
این کارا رو داره برای جلب توجه میکنه، خب شما از این طریق او رو میتونید به پاداشی که میخواد نرسونید، لذا رفتارش قطعا تغییر خواهد کرد.
بله، خیلی ممنون از توضیحات مفصل جناب استاد دهنوی. هرچند موضوع اصلی چاقی بود، ولی این مباحث یک عامه در مورد هر عیبی ممکنه که کودکی داشته باشه و به یک نوع اذیت و آزار برای جلب توجه دست بزنه، این راهکارها
هر نوع معلولیتی، البته ما در سوالهای دیگه هم داریم که معلولیت احتمال هستش که عامل هست، نخ چاقی باشه، دست سه انگشتی هست، یه مقدار عقب ماندگی داره، قدش کوتاه، خیلی بلنده.
درست.
اینا دیگه چیزایی است که متفاوته. در این مورد عامل رفتار ایشون رو من عرض کردم، همون چاقی ایشون هستش که ایشالله از بین خواهد رفت.
انشالله میشنویم سوال بعد رو.
دخترم تقریبا 2 سالشونه هستش.
بله.
بعد الان تربیتی من خیلی باش آروم برخورد میکنم، یعنی خیلی باش صحبت میکنم که خودم انرژی کم میارم دیگه، به جایی که مثلا تنبیه بدنی این کارا رو بکنم. ولی خب خیلی موقع میشه اصلا مقاومت میکنه، مثلا میگم شما این کار نهد بکنین، همه رو گوش میکنه، بعد میگم من میخوام بکنم، یعنی اصلا اثری نمی، یعنی میمونم دیگه چیکار کنم، چی بهش بگم. بعد یه عصبانی میشم، مثلا یه برخورد تون میکنم، یا میگم ما میکنم تو تا مثلا به این صورت مقاومت میکنه.
بله انشالله مطرح میشه سوالتون.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. از کجا تماس میگیرین؟
تهران.
بله خیلی ممنون، خدا نگهدارت.
بله میشنویم توضیحات جناب استاد دهنوی رو.
سوال این خواهر محترم در مورد رفتارهای ناپسند دختر 2 سالشون بود. البته ای کاش مصادیقی رو ذکر میکردن، ولی ایشون مصادیقی رو نگفتن. من برداشتم اینه که اذیت و آزارهای این سن هستش که معمولا هم زیاده. خب من به ایشون عرض میکنم توجه داشته باشید، بسیاری از این رفتارها اقتضای سنه. شما از یک کودک دختر خانم 2 ساله نباید انتظار داشته باشید که مثل یه آدم بزرگ رفتار کنه. من معتقد هستم که اگر این رفتارها نباشه، این اذیت و آزارها نباشه، جای نگرانی هست. بنابراین هیچ نگران نباشید، اینا اقتضای سن. جدا توصیه میکنم حساسیت زیاد نشون ندید. بیشتر رفتارهای نابهنجار کودکان در این سنین به جهت حساسیت‌های بیش از حد ما هست. چون او احساس میکنه که شما بهش توجه میکنید، کم کم همین رفتارها راهکاری برای جلب توجه میشه. بنابراین توصیه میکنم حساسیت نشون ندید، زیاد تذکر ندید، فرمودم من اونقدر میگم که کم میارم. خب چرا میگید؟ چه نیازی هست که شما اینقدر تذکر بدید که دیگه کم بیارید؟ چرا؟ تذکرهاتون بی اثر میشه، اثرش از بین میره. هیچگاه عصبانی نشید در برخورد با این سن، نیاز هم نیست. دلیلش اینه که او لجباز میشه و لجبازی میکنه. کودک تفاوت بین برخورد منطقی و غیر منطقی رو کاملا میفهمه. وقتی او میبینه بر اساس اقتضای سنش داره رفتاری رو میکنه، از دید او خطا نیست، یعنی از دید شما این رفتارها خطاست و شما عصبانی میشید، چون دلیلی برای این عصبانیت نمیبینه، بدتر میکنه، لجبازی میکنه. در مورد کارهایی که ضرر ندارن، بی ضررن و بی خطر، بذارید کاملا فرزندتون رها باشه. پتانسیلی در وجود او هست که باید رها بشه. من بارها و بارها گفتم بذارید فرزندانتون بچگی کنن.
درسته.
اون جمله بزرگ رو حتما حضرت عالی یادتون هست که گفتم ای کاش این جمله تابلو بشه. خیلی جمله خوبی است. انسانی که در کودکی بچگی نکند، در بزرگی بچگی خواهد کرد. بذاریم بچه هامون بچگی کنن، بذاریم کودکانمون بچگی کنن، این خیلی مهمه. بله البته یه سری کارهای کودک شما در این سن میکنه که زحمت شما رو زیاد میکنه. ممکنه کلاف نخ رو ورداره، هی مبلا رو به هم دیگه وز کنه. ممکنه متکاها رو ورداره به هم بریزه، رخت خوابا رو به هم بریزه، به هر حال وسایل پشتی های توی خونه رو به هم بریزه، زحمت شما رو زیاد میکنه. اما اگر دید شما دید تربیتی باشه و این رو بهش باور داشته باشید و اعتقاد داشته باشید که در رشد فرزندتون مؤثره، این زحمت رو به جان میخرید و او رو منع نمی کنید. در کارهای خطرناک و مضر، بله این که گفتم رهاش کنید، آزاد بذارید، در کارهای بی ضرر و بی خطر بود. اما یه سری کارهایی رو کودک شما در این سن انجام میده که خطرناکه. مثلا چاقو برمیداره، خب ممکنه هم به خودش آسیب برسونه هم به دیگری. راهش چیه؟ چجوری مقابله کنیم؟ آیا راهش اینه که به زور چاقو رو از او بگیرم؟ خب این شیوه خوبی نیست. گاهی مادر یا پدر سریع مچ دست کودک رو میگیره، به زور سعی میکنه چاقو رو از دست او در بیاره. خب کودکانم که زورشون بد نیست، محکم میگیره، اون میکشه، مادر میکشه، یک تقابل و یک مبارزه خیلی جدی. خب طبیعی است که بالاخره زور مادر بیشتره و پدر چاقو رو از دست او میگیره. اما چون برخورد حساب شده نبوده و الانسان حریص علی ما منع، انسان بر اون چیزی که منع میشه حریصه، حتما او انگیزهش تقویت میشه که حتما این چاقو رو دوباره گیر بیاره، ورداره، به هر شکلی که شده خودش رو به این چاقو خواهد رسون. راهش چیه؟ در این صورت ما از شیوه حواس پرت کردن استفاده کنیم که کاملا برای کودکان زیر 3 سال جواب داده. عروسکی، دختر خانم من ایشون، بله، عروسکی رو که مورد علاقش هست، او چاقو برداشته، عروسک مورد علاقش رو بیارن بهش نشون بدن، خود به خود دستش رول میشه، اصلا چاقو رو رها میکنه، اصلا یادش میره که چاقویی دستش بوده. این نکته بسیار مهمه که ما با کودکانمون منطقی برخورد کنیم. بدونن خانواده‌های عزیز، کودکان حتی در این سن تفاوت بین برخورد منطقی و غیر منطقی رو درک میکنن. یعنی باید توجیه بشه. در سنین مختلف شیوه توجیه ما فرق میکنه. من یک مثال عرض کنم و خاتمه بدم به این بحث. فرزند 2 ساله شما یا کوچیکتر حتی، خب در جمع خانوادگی شما استکانهای چای، فنجانهای چای رو میبینه، چای داغ، خب اگر توی استکان باشه رنگ گلی، سرخ، معمولا هم نوزادان خیلی علاقه به این رنگ دارن، شروع میکنه میاد به سمت این استکان چایی، میخواد دست بندازه چایی رو بگیره، مادر یا پدر او رو ور میدارن میذارن کنار، دوباره انگیزه پیدا میکنه، چهار دست و پا میاد که این چایی رو برداره، باز ور میدارن میذارنش کنار. ممکنه 3 بار 4 بار این کار رو او انجام بده و والدین هم این کار رو تکرار کنن. او براش حل نیست که چطور میاد جلو ور میدارنش، یه آدم بزرگی ور میداره او رو میذاره کنار. خب این برخورد غیر منطقیه. او بالاخره باید بره و این حس کنجکاویش رو ارضا کنه. ولی کار خطرناکیه. ممکنه یه وقتی ما نباشیم خودش رو بسوزونه. راهش اینه که اونا به آرامش وقتی نزدیک میشه وردارن، روزانشون بنشونن، نوازشش بکنن، بوسش هم بکنن، اون استکان چایی رو وردارن، دست لطیف و نازکش رو هم بگیرن، استکان چایی رو بیارن کنار دستش، به دستش نزدیک کنن، تو احساس کنه که این یه چیز مضره، داغه، و بعدا با همون اصطلاحاتی که خانواده ها میگن جیزه، او رو شرطی کنن با این، قطعا او دیگه دست نخواهد زد. البته بچه ها متفاوتن روحیاتشون ها، ممکنه یه کودک شما با نزدیک کردن استکان او دیگه منصرف بشه، بفهمه قضیه چیه، یکی نه شما نزدیکم بکنید باز میخواد چنگ بندازه. خیلی خوب، اینجا از اون کودکانیست که به قول معروف از اون بیدها نیست که از این بادا بلرزه. خب اینجا چاره ای نیست، گوشه استکان رو به پوست لطیفش بچسبونید، یک لحظه دستش بسوزه، یک مقدار حتی ممکنه رنج ببره، اما بهتر از اینه که بعد دستش رو داخل این استکان چایی بکنه. ما باید برخوردامون با فرزندانمون در این مسائل کاملا منطقی باشه.
بله، خیلی ممنون از توضیحات شما امروز جناب استاد دهنوی، مثلا که به 4 سوال شما پاسخ بدن. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیر هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیل هر شب پر می شود دامن.